الشام. الله سميع أليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در این مطلبی بودیم که در این اسفار اربعه عرض شد که اولیا و عرفا که این سفرهای چهارگانه رو شهودن طی میکنن، حکمای متعلق نیز با نظر فکر و استدلال همین مراتب رو استدلالی طی میکنن، که اصلا اسفار اربعه ملا صدرا خب از همینه دیگه. این اصل اسفار از همین قراره. رسیدیم به اینجا که به این پاراگراف که در به اصطلاح سفر من الخلق الى الحق، سفر از خلق به حق صورت میگیره، بعد سفر دوم صورت میگیره که حالا پاراگراف رو از ابتدا دوباره بخونیم، چون وسطش که رسیدیم وقت تمام شد. فرمود آنگاه ایشان به وجود می نگرند و در نفس حقیقت وی اندیشه می نمایند. در سفر اول از مخلوقات یا اشیا پی می بردن به یک علتی، که اینا یه علتی دارن، این نظم یک نازمی داره، این خلق خالقی داره. اما در این قسمت در سفر دوم نظرشون به نفس وجود میفته، یعنی فکر میکنن در حقیقت وجود. سپس برای ایشان روشن میگردد که وی واجب به ذاتهی و لذاتهی است، چون میبینن که ماهیات احتیاج دارن که کسی به اونها وجود ببخشه. هر ماهیتی که موجوده میتونیم بپرسیم که چه کسی به این وجود داده است. اما نفس وجود رو دیگه نمیشه بگیم چه کسی به وجود وجود بخشیده است، چه کسی به وجود وجود بخشیده، این دیگه اصلا معنا نداره. لذا واجب به ذاتهی است در مقابل واجب به غیرهی، چون اشیای ما لم یجب لم یوجد، شی تا واجب نشه موجود نمیشه، اون مال واجب بل غیره. اما اونی که ذاتش وجوب داره، ذاتش وجوب داره، یعنی نمیشود که نباشد، که نفس وجود این گونه است که واجب به ذاتهی و لذاتهی است. که گفتیم بین واجب به ذاتهی و لذاتهی بعضی مثل ابن سینا فرقی قائل نیستن، اما جناب الله صدرا فرماد که نه، که واجب لذاتهی یعنی قائم به خودش هم هست، به ذاته واجبه و لذاتهی هم هست، قائم به خودش نه قائم به غیر. و از وجوب ذاتی بر بساطت و وحدانیت و علم و قدرت و حیات و اراده و سمع و بصر و کلام و دیگر اوصاف کمال و نعوت جمال و جلالش استدلال نموده. خب وقتی که یک حقیقت بسیط لایتناهی شد دیگه صاحب همه کمالاته، جایی باقی نمیماند که کمالی باشد که او نداشته باشد. این یک معناش، یعنی وقتی او بسیط بود دیگه جای کمال کجا باشه که او نداشته باشه. دوم از این خودش منبع کمالاته. وجود اگر وجود نباشه حیات معنی نداره که، اگه وجود نباشه علم معنا نداره، قدرت معنا نداره. پس وجوده که منبع تمام این کمالاته، معدن همه کمالات محسوب میشه. لذا اینا پی میبرن اینجا که فرمود علم و قدرت و حیات و اینها، اون صفات سبعه رو فرمود که ائمه سبعه میگن، که بقیه صفات از اینها منشعب میشن، از علم و قدرت و حیات و اراده و سمع و بصر و کلام. میگن پس اون وجود دارای حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام اینها، و نیز از آنها بر عینیت صفات با ذات استدلال میکنن. خب آقا صفات عین ذاتن یا غیر ذاتن؟ گفتیم تو کتابای کلامی خیلی بحث شده که عده‌ای آمدن صفات رو غیر ذات دونستن، بعد وقتی غیر ذات دونستن گفتن خب خدا از ازل این صفات رو داشته یا نداشته. اگه بگی نداشته که خالی از علم و حیات و قدرت و اینا بوده، اگه بگی داشته و غیر ذات بوده پس اونا هم قدیم می شدن و تعدد قدما پیش میاد و چیزهایی که حالا در حالی که اصلا صفات عین ذاتن. ما ذات رو وقتی به لحاظی در نظر می گیریم، یعنی با یه تعینی در نظر می گیریم، میشه حیات. یعنی وجود رو وقتی با یک لحاظی در نظر می گیریم میشه علم، با یه لحاظی در نظر میگیری میشه قدرت، ولو وجوده. اون لحاظات مختلفه که صفات به وجود میاد و این صفات عین خود وجودن. پس احدیت وی ظاهر میشود که او یک تاست، نه یه دونه. یک دونه خدا نیست، احدیت داره. که گفتیم ما مثلا میگیم کبیر، وقتی میخواییم مقابل افعل و تفضیلش میشه چی؟ اکبر. علیم میشه اعلم. واحد میشه چی؟ اوحد، که میشه احد. خیلی یکی. آه خیلی یکی یعنی چی؟ کبیر اکبر میشه، علیم اعلم، ولی یکی و خیلی یکی یعنی چی؟ خیلی یکی میگه اون یکیه که احدیت، احد، یکتای همه است. یکیه که دو نداره، یکیه که در مقابل دو نیست، چون یک مقابلش دوه. این یکیه که در مقابلش دو نیست اصلا، یکیه که جا برای دو نذاشته. و از احدیت به صمدیت، اینا چون جلسه قبل خوندیم سرعت پیش میریم، از احدیتش پی به صمدیتش میبرن. صمدیت چیه؟ صمدیت اون پوریه. از صمد الذی لا جوف له، اونی که جوف نداره، مکان خالی نداره. همه موجودات به خاطر داشتن ماهیت تو خالی هن، فقر ذاتی دارن، ولی او پره. جایی نیست که بگیم اینجا نیست. هو به کل و هو به کل مکان و فی کل حین و اوان، او در هر مکان و در هر زمانی هست. اصلا پر کرده وجود رو، اصلا خود وجوده، وجود پر کرده. چی رو پر کرده؟ اصلا خودشه. یعنی ظرف و مظروف و اینا دیگه اصلا بر نمی داره. صمد اون پریه که جای برای غیر نذاشته. غیرتش غیر در جهان نگذاشت، لاجرم عین جمله اشیا شد. پی می برن که او صمد پره، غنیه. و از صمدیت به کل اشیا بودن به نحو اتم و اعلا استدلال می نمایند. اینجا گفتیم یه مطلبیه که باید این مقدار پیرامونش بحث کنیم، که یه قاعده فلسفی که جناب ملا صدرا اون رو پروروندن، اگرچه خود ملا صدرا می فرماد که ارسطو اشاره کرده به این مطلب، ولی اون که مستدل کنه، مبرهن کنه و خوب مطلب رو باز کنه از ابتکارات ملا صدراست. و بعد خودش هم جناب صدرا می فرماد این از قوامز علمه که فقط کسان اینو می فهمن که الهی باشن. پی بردن به این مطلب چیه؟ می فرماد بسیط الحقیقه کل الاشیاء الوجودیه و لیسه به شیء منها. میگه بسیط حقیقی همه اشیاء وجودیه، در حالی که هیچ یک از آنان نیست. بسیط حقیقی همه اشیاست، در حالی که هیچ یک از آنان نیست. حالا این قاعده رو اول باید تبیین بشه چی میخواد بفرماد، که بحث صمدیت رو کسی بفهمه بحث احدیت رو بفهمه. این همین قاعده است، همین قاعده فلسفیه که حق تعالی همه اشیاست، عین همه اشیاست، بدون اینکه نواقص اونها رو داشته باشه. همونی که رسول خدا فرمود در مورد توحید، فرمود حاضرون غیر محدود. اصلا یعنی همین قاعده، خداوند حاضریست غیر محدود، حاضر هست اما محدود نیست، حاضر در این میز هست اما محدود به این میز نیست. یعنی کمالات این میز رو داره اما نواقصشو نداره. چون نمیشه بگیم خدا عقل داره یا نداره. خداوند عقل داره یا نداره؟ خدا خدا نه، خداوند عین عقله اما نقص عقلو نداره، حدشو نداره. خداوند جسم نداره، اگه نداشته باشه ناداریه. خداوند نقص جسمو نداره، محدودیتشو نداره، عین همه اشیاست. جناب ابن عربی در فتوحات جمله‌ای داره که خیلی میپرن به سرشو، میخوام بکوبنش با این حرف، در حالی که نمیفهمن اصلا چی میگه ایشون. میفهمد سبحان من ازهر الاشیا و هو عینها، منزه است اون خدایی که ظاهر کرد اشیا را و خود عین آنهاست. اون تو سبحانه، اولش میگه سبحانه، منزه. از چی منزهه؟ از نواقص امکانی، نه از کمالات امکانی. خداوند از کمالات امکانی که منزه نیست، اصلا کمالات امکانی ظهور خود اوست. حالا بریم سراغ قاعده. بسیط الحقیقه، میگه چیزی که حقیقتا بسیط باشد، بسیط حقیقی. بسیط در مقابل چیه؟ در مقابل مرکب. مرکب هم گاهی وقت مرکب خارجیه، مثل یه چیزی که میگیم از ماده و صورت ترکیب شده، در خارج هست. یه موقع مرکب ذهنیه، مفهومیه، مثل میگیم از جنس و فصل، مرکب از جنس و فصله. یه موقع میگید که مرکب از وجود و ماهیته، یا ترکیب دیگه، ترکیب شده از وجود و ماهیت، هم وجود داره هم ماهیت داره. بسیط حقیقی اونی که هیچ کدوم از این ترکیبا درش نباشه. ماهیت چی بود؟ ماهیت اون حد بود. ما هر شیئی رو که نگاه میکنیم که وجود داره یه حدی داره. حد یعنی چی؟ حد چی رو داره؟ حد وجدان. داراییش یه حدی داره، دارا بودنش. درسته؟ مثلا شما انسان هستید، انسانیت را دارا هستید، اما همین که گفتی انسانیت را دارا هستم یعنی دیگه اسب نیستید، یعنی دیگه کوه نیستی، دریا و درخت و فلان و همه بقیه اشیا دیگه نیستی. این نیستید به خاطر چیته؟ به خاطر اون حدته، به خاطر اون ماهیتته. هر موجودی، موجودات ممکن، یک وجدان دارن، یک فقدان، یعنی دارایی دارند و نداری. داراییشون مال اون وجودشونه که داراست، کمالاتی رو داراست. نداریش به خاطر چیشه؟ اون ماهیتشه. گلگاوزبون رنگی داره، مزه‌ای داره، خصوصیاتی دارد. همین که میگی دارد یعنی چیزای دیگر رو نداره دیگه، مثل گل رز نیست مثلا، قیافه رز رو نداره. وقتی گفتی گلگاوزبان این خصوصیات رو داره، یعنی دریا نیست مثلا، نداره دیگه اونها رو، فقدانه. پس هر ممکنی دارای وجدان و فقدانه، دارا بودن و ندار بودن، مرکبه. و همین ماهیت، همین حد، همین فقدان باعث چیه؟ کسرته. یعنی من یه چیزایی رو دارم، یه چیزایی رو ندارم. جنابالی یه چیزایی رو داری، یه چیزایی رو نداری. اون میز همین گونه، فرش همین گونه، زمین، زمان و هر ممکنی که ما میبینیم، اینا به خاطر اون حدشونه که این کسرات به وجود میاد. تو همین مکان چند تا فرش افتاده. چرا چند تاست؟ چرا؟ چون حد داره. هر کدومشون حد دارن. اگر این حد رو نداشتن همه اینجا رو پر کرده بود یکیشون. یکیشون همه اینجا رو پر میکرد. اگه چند تا شدن به خاطر اینکه دارای حدن، حد مشخصی هست. حالا بسیط در مقابل چی بود؟ مرکب بود. بسیط دیگه ترکیب شده از وجدان و فقدان نیست، نداری درش نیست. اگه یه چیز رو بگی ندارد، یه چیز رو بگی اینو نداره، پس میشه مرکب از وجدان و فقدان. بسیط حقیقی جزء عدمی نداره، چیزی نیست که بگی او ندارد. اگر بسیط باشد پس میشود عین همه کمالات، عین همه اشیا، بدون اینکه قید اونها رو داشته باشه. وجود وقتی بسیطه، وقتی لایتناهی شد، بی حد شد، نمیتونی بگی چه چیزی را ندارد، مگر نقائص رو، که نقائص اصلا نیستن. نقائص جز امور عدمی هن، نداشتنشون خودش کمال محسوب میشه. مثل اینکه بگیم جهل ندارد، میشه خودش چی؟ کمال. ضعف ندارد، میشه کمال. پس بسیط الحقیقه اگر چیزی بسیط حقیقی بود که ترکیبی درش نبود، ماهیتی نداشت، وجدان و فقدان نداشت، این عین تمام اشیاست بدون اینکه محدود به حد آنها باشد. یعنی نقص انسان رو نداره ولی کمالش رو داره، نقص عقل رو نداره اما کمال عقل رو دارد. همین که رسول خدا فرمود حاضرون غیر محدود، در معانی الاخبار شیخ صدوق در توحید از رسول خدا روایت فرمودن، از توحید حاضرون غیر محدود، حاضریه که محدود نیست. این که آقا امیر مؤمنان فرمودن و همینطور ائمه دیگه که برای خدا حدی نیست، ما در شرح اصول کافی خیلی روی مطلب بحث کردیم، گفتیم ما روایاتی که در از ائمه ما صادر شده در مورد خداوند که می‌فرماید خداوند حد ندارد، جمع کنیم خودش یک کتاب میشه. روایاتی که خب وقتی حد نداشت، چون خیلی مهم، مسئله مهمیه این دارا بودن حد یا نداشتن حد. خیلی از متکلمین عامه که میگن خدا رو عرش نشسته و از این حرفا، این بیچاره ها برای اینکه از یه معضلی به فکر خودشون فرار کنن افتادن تو باطلاق. گفتن اگه بگیم خدا حدی ندارد میشه این همه اشیا، چون باید حدی باشه که خدا یه جا تموم بشه که بعد آسمان ها شروع بشه، به حساب خودشون میگفتن خدا باید یه جا تموم بشه بعد بهشت شروع بشه، خدا باید یه جا تموم بشه که بعد زمین شروع بشه. اگه بگیم خدا بی حده که میشه این همه اشیا، همون چیزی که امامان ما گفتن که خداوند دارای حد نیست. اینا برای این که نمیتونن بفهمن که خداوند این همه اشیا بشه، پس به اینم خداست، اینم خداست. اون قسمت دوم بسیط الحقیقه کل الاشیاء الوجودیه و لیس بشیء منهاشو نمیفهمن، به خاطر این که از این فرار کنه اومد گفت خدا محدوده. وقتی محدود شد مکان برمی‌داره، قابل اشاره میشه. چقدر آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه من وصفه فقط حده، کسی وصف کنه خدا رو محدود کرده. چرا؟ وقتی میگی خداوند این است، محدودش که تو اون وصف، یعنی دیگه بسیط نیست. آقا این بسیط الحقیقه همین حرف از امیرالمومنینه، به زبون دیگه گفته شده من وصفه فقط حده، وصفش کنی براش حد آوردی، محدودش کردی، گفتی خداوند این گونه است، یعنی دیگه آن گونه نیست. من وصفه فقط و من حده فقط عده، محدودش هم کنی به شمارش در آوردی، یه دونه خدا، یه دونه منم، یه دونه این آقا، یه دونه آسمان، یه دونه خدا. و من عده فقط ابتله ازله، ازلیتش ابطال کردی، یه ازلی نیست چون محدوده، ازل اونه که نامحدود باشه. اون کسانی که ابن عربی و ملا صدرا و اینا رو کافر میدونن و مشرک میدونن، نفهمیدن حتی احادیث اهل بیت رو نفهمیدن، فعلاً اگه میفهمید متوجه میشد همون حرفو مولا صدرا استدلالیش کرده. خب پس بسیط حقیقی ترکیب درش نیست، نه از وجود و ماهیت، نه از وجدان و فقدان، که اگر خداوند بسیط حقیقی نبود میشد عین مخلوقاتش، اونا وجدان و فقدان دارن، یه چیز هست یه چیز نیست، خدا میشد این، یه چیزی هست یه چیزی نیست. حالا اون صفات سلبیه پس چی میشه؟ لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد، اونا که نفی میکنیم از خداوند چی میشه؟ اونا چی هن؟ نواقص هن. نواقص رو نفی میکنیم، که نواقص هم از امور عدمی هن. خب فرمود و از سمدیت به کل اشیا بودن به نحو اتم و اعلا استدلال می نمایند. این که کل اشیاست به نحو اتم و اعلا، همه اشیاء وجودیه، نه اینکه یه حقیقتی باشه یه گوشه. آقا مگه نگفتیم صفات عین ذاتن؟ الان مگه نگفتیم صفات عین وجودن؟ اسما عین وجودن، اشیام ظهور اسما هن، اونا هم عین وجودن، عین حقن، اون تو تعیناتش رو بگید نداره. یعنی کسی سیر وجود رو بفهمه، وجود خودش منبع تمام کمالاته، تمام صفات کمالیه، عین اونهاست. خب عالم هم ظهور همون اسماء و صفاته، پس حق تعالی عین همه اشیاست، منتها منزه هست حد آنهاست. که این مطلب از مطالب سختی هم هست، جناب ملکی تبریزی ایشون نقل میکنه در کتابشون، کتاب لقاء اللهشون رو فکر کنم، فرماد که یه حکیمی بود، طلبه‌ای آمد منزل ایشون، سوالی داشت و کاری داشت و چیزی بود، وقت قضا که شد گفت آقا بفرمایید وقت قضاست که با هم یه قضایی بخوریم. گفت نه آقا ببخشید، من احتیاطاً با شما قضا نمیخورم. گفت چرا؟ برای اینکه بعضی از فقها گفتن که قائلان به وحدت وجود کافرن، شما هم قائل به وحدت وجود هستید، لذا من احتیاط میکنم، نجس میدونن شما رو، من احتیاط میکنم با شما قضا نمیخورم. گفت عزیز من مگه وحدت وجود چی میگه؟ گفت وحدت وجود میگه همه چیز خداست. گفت نه ببین، تو هم جزء همه چیزی دیگه ها. گفت بله. گفت من تو رو به اندازه الاغ قبول ندارم، تا چه برسی به خدا، بشین غذاتو بخور، احتیاطاتو بذار کنار. این فکر کرده مثلا ماهیت اشیا خداست، این فکر کرده اگه میگیم همه چی حقه، یعنی ماهیت این بلنگو خداست، ما که میگیم منزه از این ماهیاته، منزه از این نواقصه. حق تعالی حقیقتیست که این ماهیات قائم به او هستند، ماهیات قائم به او هستند. خب و این سفر دوم از اسفار چهارگانه عقلی در ازای سفرهای اهل سلوک است، وان سفر من الحق الى الحق بالحق است. این رو باید خیلی روش عزیزان فکر کرد، روی نفس وجود خیلی بحث کردیم قبلا، که اون وجوب وجود، کل شیء هالکن لا وجهه، ظهور وجود، فاینما تولوا فثم وجه الله، حضور وجود، اولم یکفی به ربک انه علا کل شیء شهید، اینها رو انسان تفکر کنه درش، بعد اون باطن آیات قرآن، باطن حقایق قرآنی خودش رو نشون میده. انسان یواش یواش موحد میشه، اهل توحید میشه، ولا طرف یه عمر درس خونده بعد فکر میکنه خدا از آسمان میاد پایین مثلا یه کاری انجام میده، آخرش تو حرفاش میبینی یه خدا از آسمون بیا پایین یه کاری انجام بده برا ما. یعنی خدا رو چیز تو آسمون ها میدونه، هنوز نمیدونه که ما غرق در خداییم، عالم نفس حضور حق تعالی است. خب سپس در وجود و عنایت، سپس در جود، نسخه بدل داره در جود، جان فی وجودهی، حالا اینجا احتمالا تو نسخه دیگه بوده که جود نوشته، سپس در جود. خب عنایت چی؟ عنایتهی و احدیتهی و احدیت وی نظر می نماید. در عنایت احدیت نظر می کند. حالا از اینجا، از این مرتبه وحدت صرف که صرف وجوده، می خواد بیاد به طرف کسرت، کسرتی که در دل خود همین وحدته ها، کسرتی که در دل خود همین وحدته. یعنی احدیت یه جای دیگه ای نیست بگیم اینجا واحدیت، اونجا احدیت. این کسرت واحدیت در دل خود این احدیته، که این احدیت محیط به تمام این کسرات. پس وحدانیت فعل و چگونگی صدور کسرت از حق تعالی و ترتیب آنها به گونه‌ای که سلسله های عقول و نفوس، عقول و نفوس انتظام یابند، بر ایشان کشف می شود. خب وحدانیتش، اسماءش که بروز می کنن، و فعل حق تعالی که میشه چی؟ فعل حق تعالی، ظهور فعل میشه آسمان و زمین ها میشن فعل حق تعالی، که همه اینا هم باز قائم به حقن. و چگونگی صدور کسرت از حق تعالی، چگونه از اون حقیقت بسیط کسرت صادر میشه؟ آیا کسرتی که مغایر با اون وحدته، یا نه کسرتی که قائم به اون وحدته؟ کسرتی که صادر میشه قائم به اون وحدته، نه اینکه در مقابل اون وحدت باشه. خیلی دقت کنید، بعضی خدا رو واحد میدونه، وحدت قائل برای خدا، اما خدا رو در مقابل کسرات قرار میده. اما نه، اینجا میگه این کسرات قائم به همون وحدتن. و ترتیب آنها، حالا ترتیب داره، مراتبی داره. بسم الله الرحمن الرحیم، نون و القلمه و ما یسترون، سلسله وجودی دیگه. حالا فلاسفه میگن عقول یا به عقل کل، بعد نفس کل، بعد اجرام، یعنی اونا هم همین مراتب رو قائلن که صدور کسرات از حق تعالی، که همینطور هر مرتبه که تنزل میکنه کسرت بیشتری، تا میرسه به مرتبه دنیا که دیگه مادر کسرته. شما نگاه کن، هر چی ماده رو خورد میکنی باز میبینی قابل خورد کردنه، تا به کجا میرسیم؟ تا به کجا برسیم؟ قدیم بحث بود، در یونان و باستان هم بحث بود ها، که یه اون پارادوکس زینون کبیر رو عرض کردیم خدمتتون، کمانی که کشیده میشه پرتاب میشه تا بخوره به سیبل، 10 متر رفته، 10 متر رو نصف کنیم میشه 5 متر، 5 متر رو نصف کنیم 2.5 متر، به سانت میرسیم نصف میکنیم، همینجوری خورد میکنیم. آیا به جایی میرسیم که دیگه قابل خورد کردن، قابل قسمت نباشد؟ دو تا نظریه بود. یه نظریه، نظریه جوهر فرد، زیموقراتیس. زیموقراتیس همون دموکراتیک، دموکرات شنیدید؟ دموکراتیک. این به عربی رفته شده زیموقرات، ولی همون دموکراته. حالا اون دموکراتیک هم که الان هست، اون نظریه همیشون بوده، نظریه مدنیت، جمهوریت. فلاسفه یکی از مباحثی که دارن در عالم اسلام یه مقدار کمتر بهش پرداخته شد، سیاست مدونه. یعنی البته فارابی مثلا داره اندیشه های اهل مدینه فاضله و اینها رو، اما فلاسفه بعد کمتر پرداختن مباحث سیاسی که جامعه چگونه باید باشد، ولی تو غرب مثلا خیلی پرداخته شد بهش. تو دامن اسلام که آمد فلسفه خیلی پیرامونش بحث نشد. میگم حالا مثل فارابی و اینا یه مقدار نوشتن چیزایی به دلایلی که حالا اون با دلایلش هم خودش بحث بشه چرا تو عالم اسلام بحث نشد. حالا اونم نظریاتی داشته دموکرات، زیموقرات در باب سیاست، که اون همون جمهوریت رو نمیدونم مباحثی که الان تو غرب مطرحه. تو قسمت، در این قسمت ایشون قائل بود به جوهر فرد، که می گفت این عالم از ذرات ریزی ساخته شده که اون ذرات قابل قسمت نیست، نه در خارج و نه در ذهن. نه در خارج قابل قسمته و نه در ذهن میتونی تقسیمش کنی. به اینا بودن ذرات زیموقراتیسی یا جوهر فرد. حافظ می‌فرماد بعد از اینم نبود شائبه در جوهر فرد، که دهان تو در این نکته خوش استدلالی است. اونقدر ریز دهان تو که نمیشه دو قسمتش کرد. حالا رندی میکنه حافظ. این جوهر فردم بعدن اومد تو کتابای کلامی ما، کتاب کلام اسلامی، خیلی طرفدار پیدا کرد. اصلا بعضی از متکلمین قائل بودن که کسی جوهر فرد رو قبول نداشته باشه ملحده، چون می آمدن از این طریق خدا رو اثبات می کردن. اگرچه ابن سینا اینا گفتن نه آقا این حرفا چیه، هر چیزی که بعد داره قابل تقسیمه، هر چیزی که بعد داشته باشه قابل قسمته، اگه قابل قسمت نباشه بس بعد نداره، و از چیز بی بعد که بعد به وجود نمیاد، اصلا از منطقی درست نیست. حالا بحثمون این بود، اون کسرت از یک وحدتی شروع میشه، میرسیم به خود. اصلا شما اتم ها رو نگاه کنید، چند میلیارد اتم باید درست بشه تا سر شاخکه یه مورچه بشه، کرک بدن یه موش بشه، چقدر اتم. بعد کل این عالم چقدر اتم داره، بعد تمام اون ذرات اتمی به دور اون مرکز میچرخن، یه دونه از محور خودش خارج بشه همه چی به هم میریزه. این کثرت اصلا اونقدر کثرت خسته میکنه آدمو، ذهن انسان خسته میشه از این همه کثرت. حالا شما یه ما کثرت انسانها رو میبینید، یا آقایی میگو برید هند، کثرت انسانها رو اونجا میتونی ببینی، تو بعضی از مناطقش که وول وول میخورن تو هم، تو یه شهرشه مثلا یه جاشه، همه انسان ها کره زمینی که نمیتونیم ببینیم، اگه یه جا جمع میشدن بله. بعد تازه این انسان خودش از هر انسانی از 18 تلیلیارد سلول درست شده، هر انسانی از 18 تلیلیارد سلول، هر سلولی هم موجود زنده است برای خودش. بعد این سلول ها از مولکول ها، مولکول ها از اتم ها، الله. بعد حالا تمام ما در مقابل کره زمین چی میشیم اصلا؟ هیچ. بعد کره زمین در مقابل خورشید و اجرام آسمانی چیه؟ بعد حساب یک ذره رو خداوند میفرماد در آسمان و زمین وزن ذره رو میدونه، خسته میکنه عظمتش، فکر به عظمتش خسته میکنه انسانو. این صدوره از مقام وحدت میاد به مرتبه کثرت. چگونگی صدور کثرت از حق تعالی و ترتیب آنها به گونه ای که سلسله های عقول و نفوس انتظام میابند. عقل صادر میشه از عقل، عقول، نفس، نفوس تا برایشان کشف میشود. میبینن که از اون وجوده که این همه عقل و نفس و اینا به وجود آمده دیگه، به ترتیبی که داره در فلسفه اثبات میکنیم. و در عوالم جبروت و ملکوت اعلا و ملکوت اسفل میاندیشند. ملکوت مراتب داره دیگه، ملکوت اعلا داریم، ملکوت اسفل. ملکوت اسفل جای شیاطین و اجنه و اینجور چیزاست، تا به عالم ملک و ناسوت برسن، تا میرسه به عالم طبیعت. اولم یکف به ربک انه علی کل شیء شهید، خداوند بر هر شیء شهیده، بر ذره ذره وجود ما. که این خودش این آیه، تکرار این آیه خودش باعث شهود میشه، شهود حق، که حق رو بر هر چیزی شهید میبینی. نه اینکه یه خدای جدا افتاده پشت آسمون ها. و این سفر سوم از سفرهای چهارگانه در ازای سفرهای سلاک است، و آن سفر من الحق الى الخلق بالحق است. خب جان عقلیه داره، از سفرهای چهارگانه عقلیه است در ازای سفرهای سلاک است، که اینو عقلیش رو اضافه کنیم، بقیهش باشه تا انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. نعم.